شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته خبرگزاری فارس، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اعدام شدند. در بمباران مقر حزب دموکرات کردستان عراق، دبیر کل فعلی و دبیر کل پیشین آن حزب زخمی شدند. پارلمان عراق برای بررسی اوضاع بصره جلسه اضطراری تشکیل داد. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری فارس از اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی در روز شنبه امروز گزارش داده است. پیش از این اعلام شده بود رامین حسین پناهی همراه زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی دیگر کرد محکوم به اعدام، توسط ماموران امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. رامین حسین پناهی تیر ماه گذشته به اتهام عضویت در حزب کمله و بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب در سنندج به اعدام محکوم شده بود. زانیار و پسرعمویش لقمان مرادی نیز به اتهام قتل و عضویت در سازمان کمله به مرگ محکوم شده بودند که آنها دخالت خود را در قتل رد کرده بودند. جاوید رحمان و اگنس کالامارد، گزارشگران ملل متحد، اعلام کرده بودند رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در دادگاهی عادلانه محاکمه نشدند و در دوران حبس تحت شکنجه و بدرفتاری قرار داشتند. مقر حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مصطفی مولودی در اقلیم کردستان عراق بمباران شده است. به گزارشگر خبرنگار رادیو فردا، در منطقه بمباران که در شهر کوی سنجق رخ داده، هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق زخمی شدند. مصطفی مولودی، دبیر کل فعلی، و خالد عزیزی، دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان عراق، از جمله زخمی‌ها گزارش شدند. همزمان یکی از رسانه‌های محلی از کشته شدن 10 تن در بمباران گزارش داده است. رادیو فردا نمی‌تواند مستقلاً تعداد کشته شدگان را تایید کند. پارلمان عراق امروز برای بررسی اوضاع بصره جلسه اضطراری تشکیل داد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در جلسه نارامی‌های اخیر در آن شهر را خرابکاری سیاسی خواند. بصره از روز سه‌شنبه تاکنون صحنه نارامی و تظاهرات بوده است. تاکنون 12 تن از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. در تظاهرات برخی از ساختمان‌های دولتی، کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره و دفاتر برخی از احزاب سیاسی مورد حمایت تهران به آتش کشیده شدند. پس از پایان اجلاس تهران بر سر روند صلح سوریه، روز گذشته رؤسای جمهور روسیه و ترکیه به طور جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی هر دو ملاقات روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه، مخالفت با سیاست‌های آمریکا و مقابله با تحریم‌های واشنگتن بود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، در آغاز گفتگو به جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد اظهارات رهبر جمهوری اسلامی به گفته وی به منظور توجیه حضور تهران و مسکو در سوریه است.
آقای خامنه‌ای اگر سوریه رو نمونه مهار آمریکا مثال میزنه، به نظر من نوعی نعل وارونه زدن با هدف قلب واقعیت و آنچه که در روی زمین سوریه اتفاق افتاده هستش. این آقای خامنه‌ای برای اینکه حضور خودش رو و حالا به نوعی روسیه رو در کنار هم توجیه بکنه، به واقعیت اتفاقات سوریه اشاره نمی‌کنه که آنچه که در سوریه اتفاق افتاد متعاقب به خیزش دموکراتیک مردم سوریه سوریه بر علیه تبعید حکومت بشار اسد و در واقع استبداد و حکومت خانوادگی چند دهه‌ای بود. در نتیجه برنامه‌ها و نقشه‌هایی که ایران در خدمت اسد قرار داد، سرکوب شروع شد. 400 هزار کشته، چندین میلیون آواره و یک کشور ویرانه که میلیاردها دلار برای بازسازی اون نیاز هستش، نتیجه این سیاست بوده. حالا آقای خامنه‌ای و حتی متحدانش به خاطر اینکه بتوانند توجیه بکنند افکار عمومی رو، چنان وانمود میکنند که انگار این اتفاقات با تحریک آمریکا بوده و حالا خب اونها چون مثلا بر روی زمین سوریه تونستن شورشیان رو به عقب برانن، پس این یک نمونه موفق از مهار آمریکا، در حالی که این گونه نیست. در ابتدای داستان اصلا آمریکا نقشی در بروز در واقع ناآرامی ها در سوریه نداشت. ما نباید فراموش بکنیم که سوریه در تداوم جریانی بود که تحت عنوان بهار عربی شناخته میشد، که متاسفانه در سوریه تبدیل به یک جنگ داخلی خونبار با حمایت آقای خامنه ای و روسیه شد.
آقای توفیقی، آیت الله خامنه ای در دیدار بعدیش با رجب طیب اردوان به همکاری کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت که این همکاری میتونه زمینه ساز حل مشکلات منطقه‌ای بشه و در رأس کشورهای غربی آمریکا نگران نزدیکی کشورهای اسلامی و شکل گیری اونطوری که آقای خامنه‌ای گفتش یک قدرت اسلامی هستند. این در حالیه که ایران و ترکیه، دو کشور همسایه مسلمان، تا دو سال پیش مواضع کاملا متضادی درباره سوریه داشتن. آقای خامنه‌ای چرا الان انقدر خودشو نزدیک احساس میکنه به ترکیه‌ای که تا دو سال پیش خواهان سرنگونی بشار اسد بود؟
البته در حال حاضر هم من نگاهم این نیست که ترکیه و ایران دارای یک اتحاد استراتژیک باشند حتی در موضوع سوریه. ببینید، اون چیزی که امروز در واقع ترکیه و ایران رو به هم نزدیک میکنه همون موضوعی هست که آقای خامنه‌ای به عنوان یک نقطه اشتراک روش دست میذاره و بحث تحریم‌های آمریکا هستش که ما میدونیم امروز هم ترکیه، هم روسیه و هم ایران در واقع تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارن. این موضوع شاید در کوتاه مدت در حد اینکه مثلا افکار عمومی داخل کشور رو قانع بکنه که بله، ما تنها نیستیم در موضوع تحریم‌ها و برای اینکه بگیم آمریکا یک کشوری است که داره با همه دنیا داره اینجوری برخورد می‌کنه، ترکیه و روسیه و اینها هم هستن، اما در دراز مدت هیچ تأثیری در وضعیت اقتصادی و شرایط به هم ریخته ایران نخواهد داشت. بنابراین من تصور میکنم که تفاوت‌های بنیادی و استراتژی‌های متفاوتی که ترکیه و ایران دارن، مخصوصا در بعد مذهبی، اینها مانع از نزدیکی استراتژیک این دو تا کشور در واقع به هم میشن و این در دراز مدت امکان این که مثلا ایران بخواد از این طریق خودش رو از این وضعیتی که در واقع با اون مواجه هستش نجات بده وجود نخواهد داشت. و به اضافه این که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها، حتی روسیه، حتی ترکیه، یا قدرتی که اونها دارن، مثلا ترکیه عضو ناتو است یا روسیه یک قدرت هسته‌ای است، کاملا وضعیتشون رو متفاوت میکنه با وضعیت ایرانی که به دلیل پافشاری بر یک سری ایده های ایدئولوژیکی که در 40 سال گذشته توان و انرژی مملکت ما رو به باد داده، اینها رو بشه با هم در یک کاسه گذاشت و مثلا ایران بگه بله، ما بر مبنای اینکه حرف تحریم هستیم میتوانیم در واقع یک اتحادیه به وجود بیاریم.
نقطه نظرات محمد علی توفیقی بود، کارشناس مسائل ایران در پاریس. مسکو با تاکید مجدد بر غیر قابل قبول بودن تحریم های آمریکا از توافق با جمهوری اسلامی برای ایجاد مکانیزمی بانکی صحبت کرده که به گفته مسئولان روس از نفوذ طرف های ثالث محفوظ خواهد بود. آنا رایسکایا.
روسیه با اشاره به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره روند اجرای برجام، بار دیگر اعلام کرد به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است و تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را قبول ندارد. ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مجدداً تأکید کرد مسکو معتقد است برجام به طور مستمر به اهداف خود عمل می‌کند. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه وضع تحریم‌ها علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت باعث تأسف است که واشنگتن سیاستی غیرمسئولانه اتخاذ کرده. او با اشاره به نشست قریب الوقوع شورای امنیت سازمان ملل که قرار است به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محوریت ایران برگزار شود افزود این نشست برای آمریکا آسان نخواهد بود. در همین رابطه یک منبع در نمایندگی روسیه در سازمان ملل بریا نوستی گفت مسکو تا این نشست پیامدهای خروج آمریکا از برجام را در کانون توجه قرار خواهد داد و فهرست سوالاتی تهیه کرده ایم که احتمالاً ترامپ از آن خوشش نخواهد آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیش برد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و بهار گذشته از خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. روسلان گلاوین تحلیلگر سیاسی می‌گوید تنش روسیه و ایران با آمریکا زمینه نزدیکی دو کشور را فراهم آورده.
У нас с Востоком гораздо ше сейчас сотрудничество, чем с западными странами у нас.
Но تا همین اواخر عمده همکاری‌های روسیه با غرب بود، نه با شرق. اما تنش با غرب ایجاب می‌کند بیشتر به شرق توجه کنیم و اهمیت همکاری با ایران غیر قابل انکار است. ایران نیز روسیه را شریک راهبردی به ویژه در مقابله مشترک با غرب می‌داند. در حالی که تنش‌های ایران و روسیه با غرب رو به افزایش است، روابط روسیه و ایران می‌تواند به طور چشمگیر گسترش یابد. نزدیکی دو کشور بر پایه اشتراکات ژئوپلیتیک استوار است، اما همکاری‌های اقتصادی نیز فعالانه پیگیری می‌شود.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست سه جانبه رهبران ترکیه و ایران پیرامون سوریه به تهران سفر کرده با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدارهای دو جانبه داشت که تیان طرفین اعتماد متقابل برای توسعه همکاری ها را در تاریخ روابط دو جانبه بی سابقه دانستند. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای طی دیدار با رئیس جمهور روسیه خواستار افزایش همکاری دو کشور با هدف آنچه او مهار آمریکا نامید شد. بر پایه این گزارش، رهبر جمهوری اسلامی همچنین وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه را نقطه مشترک دو کشور دانست و بر ضرورت انجام مبادلات تجاری و معامله‌های اقتصادی خارج از چارچوب دلار تأکید کرد. کنستانتین سونین کارشناس اقتصادی میگوید این گونه طرح ها مطلوب اما دست نیافتنی است.
легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом
کسانی که این گونه طرح ها را ارائه میکنند عمدتاً نمیدانند راه اجرای آن چیست. انصراف از دلار و صادرات با روبل گامی در راستای تحکیم امنیت مالی روسیه است و ایران نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. اما مبادلات با ارز ملی با توجه به نوسانات ارزش روبل و ریال غیر ممکن است. اگر اشتباه نکنم مسکو و تهران از 4 سال پیش در این باره گفتگو می کنند. اما به رغم تلاش های فراوان همچنان به غرب به عنوان قطب مالی جهان
وابستند.
تجارت و ارز ملی از محورهای مهم رایزنی های نخستین کمیسیون میان پارلمانی روسیه و ایران نیز بود که پنجشنبه طی سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه برگزار شد. در این زمینه روزنامه رسمی پارلمان روسیه شنبه مقاله با عنوان مقاومت روسیه و ایران در مقابل خفقان دلار منتشر کرد که در آن به نقل از آناتولی اکساکوف رئیس کمیته مالی دوما و عضو این کمیسیون گزارش داد توافق شده قانونگذاران روس و ایرانی حامی مکانیزمی برای برقراری ارتباطات مستقیم بانک های دو کشور باشند. به گفته وی این مکانیزم کشورهای ثالث را از کنترل بر مبادلات اقتصادی روسیه و ایران نتوان خواهد کرد. این نماینده دوما افزود ولادیمیر پوتین بارها بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد روسیه به دلار تاکید کرده و تجربه ای که از همکاری با ایران حاصل می شود برای دستیابی به این هدف بسیار مهم خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. 21-12. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. چکیده اخبار 18:30 ایران.